اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، دوشنبه 12 آبان ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. موضوع اصلی ما نظام استنباط بود، یا نظام جامعه استنباط. استنباط چی؟ استنباط احکام شرعیه، یا تبدیل کردیم، گفتیم از کلمه اجتهاد بیزاریم، فرار میکنیم، کلمه استنباط بهتره. کلید واژه استنباط بهترش، اون جامعه ترش، کلید واژه خود قرآن، تفقه در دین، نظام جامعه تفقه در دین که شامل همه قلم روهای دین میشه، که اصول فقط برای فقه نیست، اسمش اصول فقه، ولی اصول فقه دین، یعنی اصول فهم درست دین، که این گمشده ماست. بعد وقتی اومدیم ما در این مقوله این رو اصل قرار دادیم، گفتیم خب این متکی به استنباط استخراج، باید احکام دین را، اعم از احکام اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، همه اینها را اگر بخواد به دست بیاره، یک کلمه استنباط که در قرآن اومده قابل قبول اینجا. ولی بعد گرفتار یه اشکال دیگه شدیم، چون ما برای استنباط مراتبی قائل شدیم. بعد گفتیم که در اینجا ما اول مستنبطمون باید مشخص بشه چیه، بر اساس نوع مستنبط یا خصوصیات اون مستنبط، هم مستنبط ما تعریف خواهد شد، هم منابع استنباطمون، هم روش استنباطمون، هم مراتب استنباط، همه اینا فرع بر اونه. این حرفی که قبلا زدیم. بعد اومدیم 12 تا سرفصل برای این نظام استنباط تعریف کردیم، که در این 12 سرفصل یکی از سرفصلاش مهارت یابیه، که گفتیم این باید نظام استنباط عهده‌دار بیان این باشه که چه مسائلی برای استنباط لازمه. همه اون مقدماتی که آقایون گفتن در کفایه و غیر کفایه و مازاد بر اونها، که حالا خوشبختانه دیدم آیت الله حکیم نکات خیلی جالبی را اضافه کرده که آقایون نیوردن، که حالا اونا رو بعد میگم، امروز نمیرسیم. ولی امروز یه نکته دیگر میخوام بگم، که این در حقیقت یک نوع تکمله است و حاشیه است بر اون تعریف آیت الله حکیم. این که ایشون اومدن فرمودن ملکتون یا ملکت تحصیل الحجج الشرعیه والعقلیه، یا حجج و وظائف، حجج احکام شرعی و وظائف شرعی و عقلی. خب ایشون در حقیقت یک بعد مهمی رو بیان کرد، و اون تا به ملکه نرسه ما به اون نمیگیم مجتهد. البته ما از کلمه مجتهد گفتیم بیزاریم، فراری هستیم. چرا؟ چون این منشأ آفات بود و هست و خواهد بود. این کلمه واژه اجتهاد خیلی گلو گشاده، هی باید هی براش قید و بند بذاریم تا یه معنای درستی ازش در بیاریم. گفتیم که این به جای اجتهاد ما میگیم یا استنباط، یا بگیم چی؟ بگیم فقاهت. نظام فقاهت چیه؟ در نظام فقاهت ما فقیه میخواییم، فقیه مستنبط. فقیه نمیشه تا مستنبط نشه، ولی مستنبط چی؟ باید مستنبط کل دین، آنچه دین را میخواهد به ما بگوید. نظام هدایتگری دین چیه؟ همه اینا رو باید بتونه از منابع وحیانی و عقلی، یعنی کتاب و سنت و عقل، اینا رو بتونه به دست بیاره. پس بحث ملکه یک نکته بسیار مهم و مثبتیه توی این تعریف، که ما این رو تأیید میکنیم، میگیم بله، تا به ملکه نرسه ما نمیتونیم به او بگیم مجتهد، همین کلمه که دوستش نداریم، یا بگیم فقیه، یا بگیم مستنبط، باید ملکه بشه. ولی اینکه فقط در مسائل نوپدید و نوظهور و مستحدثه، فقط اگه اینجا توانست انجام وظیفه کنه به اون میگه مجتهد. اگر مثلا کل جواهر را حفظ کرده بود و مسلط شده بود بر احکام و ادله، به این مجتهد نمیگیم. این روش تا علامت سوال گذاشتیم، گفتیم مالا اینکه اجتهاد را بد تعریف کردیم گرفتار این اشکال میشیم. اجتهاد یا استنباط را اگر ما بخواهیم حقش ادا کنیم، در بحث قبلی گفتم، الان اینجا جاشو دوباره تکرار کنم، ما برای استنباط مراتبی قائل باید بشیم. یعنی خود قرآن هم برای فهم دین مراتبی قائل شده، رب حامل فقه الى من هو افقه من، این حدیثه. خب یا فرض بفرمایید عبارات دیگری، حالا غیر از بحث فقیه، چون فقیه و افقه اومده افعال تفضیل شده، بس مراتب داره. یکی که دین را خوب فهمیده باشه، از متن آیات و روایات هم خوب فهمیده، یعنی به علم رسیده، به اون آگاهی رسیده باشه، حالا از آیه یا از روایت، این هم یک درجه از اجتهاده. این داره الان مستند میکنه حرف خودش را، دلیل خودش را میداند چیست، و به تعبیر قرآن نبئونی به علم ان کنتم صادقین، میگه من به علم رسیدم و این علم محترمه، در قرآن ارزش داره. خب به این بگیم اجتهاد نیست؟ نه، اینم یه اجتهاده، ولی رتبه ای از اجتهاده. لذا گفتیم اجتهاد استظهاری، اجتهاد استظهاری یعنی بر اساس ظهورات نصوص که حجتاً این به یک دایره از اطلاعات و معلومات دینی که هم عقاید توشه، هم اخلاق توشه، هم احکام رفتار توشه، هم اینا رو، اکثر اینا که زمان پیامبر بودن اینجوری بودن دیگه، استظهار میکردن و پیامبر هم اینا رو تایید میکرد و حتی میفرستاد برای تبلیغ. این یه درجه از اجتهاده، نمیگیم این اجتهاد نیست، اجتهاد استظهاری. یه رتبه بالاتر تصور میکنیم اجتهاد استنباطی، یعنی حالا بعضیا فقط این ظهورات رو میفهمن، بعضیا میگه خیلی خوب این ظهورات رو من با هم ترکیب میکنم، جمع و تفریق میکنم و میام چیکار میکنم، به یه نتیجه جدید دسترسی پیدا میکنم، مثل اون اقل الحمل امیر المؤمنین علیه السلام که از دعای استخراج کردن، این هم استنباط. استنباط یعنی استخراج، پس اجتهاد استنباطی ما اسمشو گفتیم که این استنباط شد اخص از اون استنباط عام. رتبه سوم این که بیاد استنتاق کنه، به تعبیر شهید صدر اجتهاد استنتاقی، استنتاق کنه نصوص های در اون مسائلی که هیچ نص روشنی صریحی ما نداریم دیگه، چیزی نیست که ازش استظهار کنه و استنباط هم نیست، بلکه گرد آوری این نصوص، بعد اینها را باید در یک خلاصه منظومه ای در بیاره و اینها را با هم ربط بده، تحلیل کنه، تجزیه کنه، مجموعی از عملیات که پاسخ سوالی که مطرح شده، ولی این سوال جوابی نداره، این سوال جوابی نداره ظاهرا. مثلا نظریه اسلام، نظریه اجتماعی اسلام چیه؟ یا نظریه اجتماعی قرآن چیه؟ شهید صدر اومده این را استنتاق کرده از نصوص، گفته این نظریه، نظریه استخلافه، و این نظریه استخلاف طول و عرض و عمقش چیه؟ همه را بیان کرده از آیات قرآن کریم، از آیات آورده، ولی چجوری اینها را به دست آورده؟ چجوری مثلا چجوری شهید صد کلمه استخلاف نیومده در این آیه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این چه ربطی به استخلاف داره؟ شهید صد میفرماید این اون روی دوم سکه استخلافه، یعنی اومده ربط داده و کشف کرده که امانت داری اون در حقیقت اون نرم افزار استخلاف، اگه استخلاف سخت افزاره، نرم افزار اون استخلاف امانت داریه، مسئولیت پذیریه، انا عرضنا الامانه، میگه این امانت همون امانت خلافته، تو خلیفه منی، تو امینی، امین منی. میخونیم در زیارت امین الله، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته و علی عباده. امانت داری اصل این استخلافه، تو خلیفه منی، من تو رو به عنوان امین خودم بر زمین و در زمین و بر خودت قرار دادم. خب این کاریست که شهیصد می فرماید این استنطاقه، من دارم این آیات را به نطق می کشم و به کشف می کنم که این امانت داری روی دوم سکه استخلافه. استخلاف یه سکه از دو روی داره، یکی خلیفه قرار دادن این شخص، پست دادن به او، و در این پست دادن من او را امین خودم دارم قرار میدم. و بعد میاد خب این استخلاف مستخلفی داره، مستخلفی داره، مستخلفون علیه داره، مستخلفون فیه داره، مستخلفون له داره، توجید. همه اینها رو اومده از این کلید واژه استخلاف دنبال کرده، چون سوال داشته، با سوالها رفته سراغ کل آیات قرآن، نظریه استخلاف را به عنوان نظریه اجتماعی کشف کرده، یا رفته بر اساس اون نظام اجتماعی را کشف میکنه. از 6000 و اندی آیه نظام اجتماعی اسلام را در قرآن 600 کشف میکنه. میگه آقا این هم اجتهاده، ولی این اجتهاد خیلی بالاتره، چون احاطه به همه نصوص، تسلط بر همه نصوص لازم داره، باید همه را اینا طوری به هم ربطشون را پیدا کنه که حالا تو بحث بعد میگم، تو بحث فقه نکاح، که نظریه که میخوای باید نظریه همه مصادیق را بتونه دربر بگیره و بتونه توجیه کنه. نمیگه نظریه می نویدی، خب بله بله درسته، ولی خب استثناءاتی داره، این که نظریه نشد. یعنی تخصیص اکثر درست میکنی، میگم نظریه‌مون اینه، ولی خب از 100 مورد 90 مورد این نمیتونه این نظریه براش تطبیق بشه و تفسیر داشته باشه، این که نظریه نشد. نظریه باید حتی اون موارده که ظاهرا استثناست یا نقضه، همه اون موارد اون نظریه باید بتونه دربر بگیره. نظریه استخلاف یه چنین نظریه اجتماعیه که هر چی رو شما بخواید راجع به انسان و دین و خدا بگید، اون نظریه استخلاف حضور داره و وجود داره. لذا میگه رابطه انسان با خدا، با خودش، با طبیعت، با دیگران، بر اساس نظریه استخلاف یک رویکرد جدیدی میده به انسان و به جهان بشریت، و کل دین بر اساس این استخلاف یک معنای بسیار بسیار فوق العاده و مترقی به ما نشون میده که شما اینا را توی ادبیات مثلا کلام قدیم و متعارف نمیبینید، در حالی که بر اساس نظر استخلاف کلام شما میشه یک کلام تمدنی و تمدن سازی که تحول آفرین هست. حالا این اجتهاد را ما میگیم بالاترین رتبه اجتهادی که تا الان مطرح شده، و راهکارش و شیوهش هم خب شهیصد توی اقتصادونا، توی مجتمعونا، توی فلسفتونا دنبال کرده و برای ما نشون داده. پس ما نکته اصلی عرض من امروز اینه که ما نیاییم اجتهاد را فقط در مسائل مستحدثه که حالا از بعضی عبائر شهید مطهری این برمیاد، اونا را ناچیز میدونه یا خیلی اهمیت نمیده، و نه اون تعریفی که قدما کردن که این مسائل مستحدثه را هم در اون نیوردن، بلکه نفسا دنبالشون اون اجتهادهای استظهاری و حداکثر استنباطی، این استنتاقیا، چون اون زمان دنبال نظریه و نظام نبودن، ولی ما الان خواهان این فهم نظریه ها و نظام ها هستیم. به تعبیر شهید صد یک ضرورته اگر کسی نظریه اجتماعی اسلام را نفهمه و نظام اجتماعی را نفهمه، فقه را هم نمیفهمه. این تعبیرش یا نکته ایست که شهید صد در آخر اون بحث تفسیر موضوعیش بهش اشاره میکنه، و خیلی ها این براشون هنوز مجهوله، یعنی جا نیفتاده. حالا میخوام بگم چرا، چون دنبال این نیستن. فقهای به نامی الان امروزه ما داریم، فتوا هم میدن، مسائلی را هم پاسخ میدن، ولی بدورند از اونچه که الان از شهید صد نقل کردیم. بنابراین ما در یک جنبندی میگیم بله اجتهاد، البته اجتهاد میگیم باز هی خراب میکنیم، هی میگیم اجتهاد مجتهد، نباید بگیم، باید بگیم فقاهت. فقاهت یعنی داشتن ملکه دستیابی به تمام آنچه که دین برای هدایت بشریت آورده در همه عرصه ها و زمینه ها و در همه مراتب و مراحلی که برای فهم دین ما میتونیم قائل باشیم. این به این میگیم ما اجتهاد. خب زو مراتب هست این اجتهاد، این هم رو منابعش بحث خواهیم کرد، هم رو مقدماتش بحث خواهیم کرد، که بسیاری از مقدمات مهمی که گفتیم آیت الله حکیم الحمدلله آورده تو عنوان مقدمات اجتهاد یا معدات الاجتهاد، که این انشاءالله در جلسه دیگر فرصتی شد عمری بود به اونها میپردازیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.